مثلا همین اندونزی در حدود 200 میلیارد دلار روابط تجاری با آمریکا و اروپا داره. خب اینا رو حس میکنه که ممکنه اگه به در واقع وایس مطمئن به نفع ما رأی بده تو فشار قرار بگیره. کما اینکه این زمانی که من اونجا مسئولیت داشتم، یکی از این قطعنامه ها به دلیل عدم رأی دادن اندونزی، البته خب رأی ممتنع بود، در شورای امنیت اجماع حاصل نشد، یعنی همه 15 عضو شورای امنیت رأی ندادن و خیلی به اینا رو تحت فشار قرار دادن. خب این عالم سیاست در واقع یه عالم واقع گرایی هستش. توی این شرایط، تو این وضعیت کاملا مشخصه که ما یه وزن سیاسی خوبی هم داشتیم، به این دلیل که حرفمون هم حرف منطقی هستش. داریم میگیم آقا تعاملی میخواید بیان با رفتار کنید، ما هستیم. سوال اونا این هستش، سوال این کشوره که ممتنع میگن، رأی ممتنع میدن، میگن خب وقتی همچین روی کرده ایران داره، شما چرا دارید تقابلی برخورد میکنید؟ و واقعا الان از یه طرف هم تحت فشار هستن کشورهای غربی. من البته چون دو تا ماموریتم توی اروپا بودم، سالهای زیادی اونجا زندگی کردم، به خصوص موقع شکل‌گیری اتحادیه اروپا اینا، الان اعتقاد من این هستش که اصلا اروپا یه حالتی گیجی داره، نمیدونه چی کار بکنه. تصمیم‌گیری‌های سخت همین سه کشور بیشتر تحمیل میکنن تصمیم‌ها رو بهشون، به این دلیل که مکانیزم تصمیم‌گیری در اونجا مکانیزم سختیه، باید همه اجماع حاصل بشه تا یه تصمیم بگیرن. در نتیجه این کشورها خود رأی شدن، خود سر شدن و معمولا دارن رأی رو میرن که بعضی وقتا خود اتحادیه هم موافق نیست، همین وضعیت که الان با اوکراین دارن و اینها. ولی به هر حال برای ما کاملا مشخصه که ما باز شرایط بهتری که روی زمین به وجود میاریم، یعنی داشتن یه برنامه گسترده، داشتن یک تکنولوژی بالا که میتونه به بخش‌های مختلف کشور، اقتصاد، صنعت، بهداشت، کشاورزی کمک بکنه، ما تحمیل میکنیم ارادهای خودمون رو به اونها.
آره.
و اینکه الان دارن اراده ما رو آزمایش میکنن.
درسته. حالا آخری مطلب بگم، بذار زمان محدوده، الان نگرانی ها فقط به خاطر مردمه، یعنی تمام این اتفاقات دود شوشش مردم میره و الان این خبرها رو که مردم دارن میبینن نگران آینده شدن. خب مثلا آقا تحریم بیشتر، فشار بیشتر و طبیعتا دود شوشش مردم میره، گرونی و تورم و نمیدونم این قصه ها، و به هر حال باید نگران این قضیه باشیم دیگه، درسته آقای کمال بندی؟
ببینید این مسئله الان در واقع یک مرحله هستش برای مرحله، یعنی مراحل جدیتر. توی مراحل جدیتر که میتونه مثلا 6 ماه 9 ماه، یعنی یه مقدار جلوتر، نه الان، به خصوص سال در واقع آینده که انتهای قطعنامه 2031 هستش، 10 سالش تمام میشه، در واقع دارن تلاش میکنن که خودشونو برای اون موقع آماده بکنن. ما هم همین کارو داریم میکنیم، یعنی وضعیت محکمتری خودمون رو قرار میدیم که وقتی قرار هستش مذاکره بشه، چانه زنی بشه، جمهوری اسلامی ایران بتونه در واقع خواستهای خودش رو محقق بکنه. یعنی بدترین شکلی هستش که شما وا بدید و هر اون چی اونا میخوان بگید قبول بکنید و این خواستهای اینا هم تمام نمیشه، یعنی مرحله بعد رو هم خواهیم داشت. به هر حال شما وقتی که کشور مستقل هستید این مسائل رو هم دارید که فشار میارن. اما تجربه خود من که به هر حال 50 سال الان تو عالم سیاست دارم کار میکنم این هستش که وقتی مقاومت تو هم با درایت باشه، برنامه ریزی شده باشه، حساب شده باشه، به نتیجه میرسید. الان خیلی جمهوری اسلامی ایران داره، من حداقل در این موضوعی که در داخلش هستم و در واقع سالهای زیادی درگیر هستم، خیلی عاقلانه داره تصمیم میگیره. اینجور نیست که در واقع همینجوری شب ما نشستیم یه تصمیم گرفتیم صبح اجراش کردیم. نه، این بخشهای مختلف کشور همه جوانب رو میسنجه، همه وضعیت رو میسنجه و تصمیم می رو میگیره. به هر حال ما یک آورده بسیار ارزشمند داریم در صنعت هستی. حالا اگر فرصت بشه در یک زمانهایی باید ما بشینیم ابعاد ما، چون متاسفانه اون چیزی که بیشتر شنیده شده در بین مردم غنی‌سازی. خب طبیعتا اگر فقط غنی‌سازی رو بگیم حرف عاقلانه اینه که خب حالا چرا غنی‌سازی رو اصلا کنار نمیذاریم با خودمون رو راحت بکنیم. اصلا اینجور نیست که در واقع صنعت اصلی محدود شده باشه به غنی‌سازی، ضمن اینکه در واقع غنی‌سازی اون شاکله اصلیشه که حق مسلم شماست. وقتی که شما امپیتی رو پذیرفتید، وقتی که موافقتنامه پادمان رو امضا کردید، محدودیتی برای شما قائل نیستن.
بله.
فقط چیزی که از شما باید نظارت ها رو اجازه بدید. دوربین ها هستن، بازرس ها میان، میخوان که شما منحرف نشید. این مثل در واقع عدید اونا یک چاقوی دولبه است، این مثل یک حالت دوگانه داره، میترسن از این. البته خودشون همه امکانات تا انتهای قضیه رفتن. این در جمهوری اسلامی ایران همیشه بارها و بارها اعلام کرده اینکه این همه نظارت رو ما هستش برای این که ما نمیخوایم کار در واقع غیر متعارف و غیر معمول بکنیم. دنبال سلاح هسته‌ای و این حرفا نیستیم، دنبال این هستیم که از در واقع نعمات و برکات صنعت هستی که بسیار زیاده از شاخه‌های مختلف و امروز هم دنیا همینجور داره توجهش بیشتر و بیشتر میشه.
بله.
این رو حفظ بکنیم و این اگر این رو حفظ نکنیم به صنایع دیگه همون هم اثر میذاره.
بله آیه کمالاندی عزیز، خیلی ممنونم از شما،
خواهش میکنم،
سپاس فراوان، متشکرم، خدا نگهدار شما. خدا نگهدار شما. جناب آقای دکتر کمالبندی بودن که معرف حضورتون هستن، سخنگو و معاون سازمان انرژی اتمی.
دوباره یه صبح زیباست، نوبت برنامه ماست، جوان ایرانی سلام، فاز شادی و چه بلاست، جوان ایرانی سلامه، جوان ایرانی سلامه، با صدای دوست و دانه، هر صبح روزی جدید، آرزوی عشق و لانه.
ایران کشور روستاهای زیباست، روستاهای عجیب و شگفت‌انگیزی که شما کمتر می‌شناسیدشون. پس هر روز صبح با ما به روستاگردی بیاید در جوان ایرانی. جوان ایرانی. سلام.
خوشحال حالت ای روستایی، چه شاد و خرم، چه با
صبح شما به خیر. الهام وحدت هستم و قراره که امروز ببرمتون به شرق ایران، استان خراسان، اطراف مشهد، روستای فراخت. اطراف مشهد روستاهای زیبا و جاذبه‌های گردشگری زیادی وجود داره که خیلی خیلی هم دیدنیه. یکی از خاص‌ترین روستاهای مشهد توی 8 کیلومتری جاده مشهد به کلات نادری روستای فراخده. این روستا به مهد گل محمدی خراسان معروفه، یه اسم دیگه‌ش هم قمصر خراسانه، اونم به خاطر مزارع زیبای گل محمدی و گلابگیریش تو فصل بهار. اگه اهل خراسانید و به دیدن کاشت و برداشت گل محمدی و تولید گلاب علاقه مندید، دیگه لازم نیست این همه راه شال و کلاه کنید برید قمصر کاشان. فقط کافیه که تو فصل بهار و دمدمه های طلوع آفتاب یه سری بزنید به روستای فراخت. اونجا میتونید شاهد زیبایی های طبیعت و برداشت گل محمدی و تولید گلاب به روش سنتی باشید. عاشقان گل سرخ محمدی هم میتونن از اواسط اردیبهشت تا اواسط خرداد ماه برای گلابگیری به این روستای زیبا سفر کنن. توی این روستا کشف سنگ قبرهایی در اعماق 2 متری زمینهای روستایی که مربوط میشه به 300 سال گذشته گواهی میده بر قدمت تاریخی این روستا. همچنین در بخش مرکزی روستای فراخت یه چنار کهنسال زندگی میکنه که حاکی از تاریخ و قدمت بالای این روستاست. منطقه فراخد شامل دو تا روستا به اسم روح‌آباد و فراخد بالاست. توی سالهای دور یک قلعه قدیمی و تاریخی به اسم قلعه بالا بین فراخد و روح‌آباد ساخته شد که تعداد زیادی از اهالی این دو منطقه رو در خودش جای داد. اگه 40 سال پیش به این منطقه سفر میکردید میتونستید درب ورودی قلعه و آثار خندق اونو ببینید، اما حالا متاسفانه این اثر تاریخی به شکل یه بنای تخریبی و قدیمی باقی مونده. جمعیت روستای فراخد حدود 3000 نفره که از این تعداد حدود 200 نفر به کشت گل محمدی مشغولن. یه رسم جالبی هم توی این روستا هست که برای نوزادایی که توی اولین بهار زندگی خودشون به سر میبرن یه مراسم خاص و زیبا دارن به اسم گلقلتانی. مراسم گلقلتانی نوزاد یه نماد برای شادابی نوزاد و طبق اعتقادات مردم روستای فراخد باعث میشه که نوزاد از شر بدی حفظ بشه. حالا جدای از این باورای مثبت، خیلی از پزشکا هم مراسم گلقلتانی رو برای کاهش حساسیت فصلی و آلرژی نوزاد مؤثر میدونن. پس لازمه که تو فصل بهار یه سری به این روستا بزنید اگر یک نوزاد دارید که اولین بهار زندگیشو میگذرونه. خلاصه که روستای فراخد رو به لیست روستاگردی های زندگیتون اضافه کنید. در شهر با دار و فریاد خوشحال حالم هستی خوزان، در شهر ما نیست جز دور و مشید
خب صبح همه شما به خیر، ساعت 7:42 و میخوایم این مطلب بگم، چون امروز گفتگومون با آقای کمالبندی یه ذره طولانی شد نرسیدیم که بیایم سراغ موضوعمون. موضوعمون این بود که ضروری ترین چیزی که شما میخواین این هفته بخرین و حتما باید بخرید هر جور شده چیه، یا تو فکرتون هستش که خیلی ضروریه باید بخرید، حالا یا پولشو دارید یا ندارید. اینو میذاریمش برای فردا که یه ذره مبسوط بهش بپردازیم. یه امروز گفتگومون نزدیک 20-22 دقیقه شد، به خاطر همینم نرسیدیم. اما میخواییم بریم امروز مثل هر روز همراه بشیم با آمینیوز.
به نام خدا، سلام و صبح بخیر به پیمان طالبی، به همه شنونده های خوبمون. حالت چطوره؟
خوب، عالی.
عالی، منم عالیم، ایشالله که همه عالی باشن.
ایشالله. چه خبر؟
چه خبر؟ اول اینو بگم آقا، ژاپنی ها آمدن یه ماشین انسانشویی ساختن.
انسانشویی؟
لباسشویی دیدین؟
آها،
این ماشین انسانشویی، نگاه کن یه تر مفهومی این مدلیه، میری داخلش میشینی
خودش میشوره،
نبضتو نمیدونم ضربان اینا رو همه رو میگیره، دمای آب و برات تنظیم میکنه، تو همون توالت درازکش هستی، خودش میشوره تر تمیز، خوش میکنه تحویل خانواده
میشوره، آب میکشه خوش میکنه
تحویل خانواده میده. آره خیلی باحاله دیگه، راحت فقط دراز میکشی. حتی سلام امیر.
سلام آقای بابازاده. آقای بابازاده
احوال شما؟ به به، خیلی خوش اومدید.
بله بله.
خوش اومدید.
تعویض طلایی.
بله.
آره.
تعویض.
یه یارمون کم بود.
تعویض نه، یه یارمون کم بود و یه یار کمتر شروع کرد.
سرد چقدر بینو.
آره. همین تو نفسش زره چاق شد، لپاشم گل انداخته از سر با
سرده آقا.
نفس بیاد بالا تو برو.
آره خلاصه چیز جذابی بود دیگه این داستانه، و اینکه مثلا برات مونیتور توش تعبیه شده، نمیدونم نمایشگرهای مختلف و صدا و تصویر، خیلی چیز باحالی بود.
خب بعد اگه مثلا سرویس حمل و نقلش هم رایگان شد خوبه، مثلا آقا اگه میشه منو بیاین ببرین بشوری.
آره
یکی بعد رو بیاره
کلا. ولی پیدا جالب این ژاپنیای قطار عجیب غریب با سرعت 304 مایل در ساعت زدن دیگه رکورد جابجا شده. 38 میلیارد پوند هزینه شه و این قطار پرسرعت که در واقع پرسرعت ترین تو دنیاست، 67 دقیقه ای گفتن از توکیو تا اوزاکا رو طی میکنه. خیلی عجیب غریبه، اگه سرعتشو بخوای حساب بکنی به کیلومتر بر ساعت، مثلا ایسی نزدیک 506 کیلومتر بر ساعت سرعتشه، و این از این سرعت این مگس هم حتی بیشتره که اینجا سر.
آره مگس یکی هم اونجاست.
آره اینا
کجا میاد اینا؟
آره نمیدونم چی شده اینا.
داشتم فهمی کردم ببین دنیا یک لایه هایی رو رد کرده و داره ماشین انسان شویی فرابسون. بعد ما هنوز میخوایم یه ترک دانلود بکنیم دهنمون
فکر کنم میخوای بگی و الان کلی از رفقامون در ایستگاه مترو صادقیه منتظرن که مترو بیاد بیان برن سر کار و احتمالاً دارن صدامون رو میشنون. یه سلام هم به همه اونا بکنید.
سلام به همه عزیزانی که در مترو دارن.
ان شاء الله از این قطارهای
مترو مثلا
همه مترو ان شاء الله از این قطارهای سرعت 505 کیلومتری هم نصیب
کنه. توی واگن‌های مترو هم چیز داره هم که رادیو اینا رو بشه شنید.
اگه در واقع راهبر قطار بخواد این کار انجام بده آره بودن وجود داره. معلومه که امیر حسین از افشار مرفع بیدر یا اصلا از مترو استفاده نمی‌کنه.
منظورش اینه که تو تونل دارم زیر زمین داریم آنتن
من
داریم.
برام پیش اومده که بشنوم. آره میشنوم.
آره داریم. آره این
پخش
میشه و اینا
تقویت کننده دارم. آره
اصلا خیلی از مثلا یادم از
شهرهای داخل مترو
این هرش تو ما پیام میدادن که دارم میشنوم برو تو محبتی کل مترو
اتفاق خوبیه.
آره
اصلا کنم حضورتون که یه مسابقات در کشتی دوستانه که ما با روسا داریم برگزار میکنیم. حالا فرنگیمون که گفتیم دیروز 5-5 برد و با پوان شماری ماتون رسیم پیروز بشیم. اتفاق جالبش تو کشتی آزادمون بود که ما دوباره 5-5 مساویمون رو تجربه کردیم تا آره این بار توی 5 تا وزن اول همه بچه همون باختن و یه دفعه ورقش توی 5 وزن دوم سنگین وزنمون یعنی
همه رو بردیم
شد. همه رو بردیم و خوشبخت یعنی تو 74 تا همه بچه‌هامون باخته بودن تا امیر محمدی یزدانی از 79 کیلو که مهدی یوسفی اومد شروع کردیم به بردن دیگه رفتیم تا وزن 125 کیلو که دوباره امیر حسین زاره موفق شد نتیجه عجیب و غریب 12 تا شامل مصایف روس رو شکست بده و یه نتیجه خیلی خوب رو برای ما برمقام بیاره. به هر حال خدمت ما شد که 21-21 هم امتیازاتمون مساوی شد منتها دو امتیازی دو تا پوانه که بر روسا گرفته بودن باعث برد اونها شد ولی کلا نتیجهش این شکلی رقم خورد. به هر حال اینم از این اتفاقات عجیب و غریب داستاندار کشتیمون بود. خدمت شما شد که همچنان در مورد بحث تیم ملی فوتبالمون صحبت های خیلی زیادی الان داره مطرح میشه. هم کارشناسا دارن صحبت میکنن هم دارن
عمل کرده.
آره یه گپ چیز ببخشید چی میگن یه فاصله آره اینجوری بین تیم ملی و حالا هواداران یه جوری مثلا آره به وجود اومده که اینو میگن یه جوری بعد برش داریم. حالا
خاطر اون چهار تا گلی که از کره
بوله آره دیگه به حال البته بیرا هم نیست ببین بیرا هم نیست به حال ما داریم خودمون برای جام جهانی آماده میکنیم دیگه. ما برخلاف دورهای قبلی خیلی دغدغه‌ای برای صعود به جام جهانی نداریم. مسئله اصلی الان اینه که ما بتونیم اونجا توی این مسابقات جام جهانی بازی خوبی به نمایش بذاریم و بتونیم که واقعا از مرحله اول مرحله گروهی مون بتونیم.
تازه مرحله اولش هم چیزی نیست با توجه به 48 تیمی شدنه.
آره به هر حال بازم
به دومیه فکر کنیم.
ما آره دقیقاً بازم به همین هم داریم فعلا فکر میکنیم ولی الان دوباره باز یه سری نکته ها در مورد اینکه حالا با این کادر ما میتونیم موفق بشیم یه تعدادی میگن با این کادر نمیتونیم موفق بشیم یه سری میگن خارجی باید دوباره برداشتیم بیاریم یه سری میگن نه همین کادر رو تقویت بکنیم. فعلا همه چی در حد همین موارد اینچنینی داره پیش میره. یه سکوت سنگینی هم کادر فنی تیم ملیمون و در واقع بچه‌ها دارن انجام میدن تا ببینیم که به حال آخر داستان به کجا خواهد رسید. همه این موارد فکر میکنم که به انتخابات اسفند ماه فدراسیون برمیگرده که بعد ببینیم که اون موقع چه اتفاقی
یعنی باز دوباره یه داستان برکناری اسکوچیچ توره روی کار اومدن کیروشی. البته
مثلا
بازیکن‌ها امروز دیروز هم با هم دیگه صحبت کردیم بازیکن‌ها الان به نظر میرسه مثلا قدیمی‌هامون کسایی که الان یه جورایی از واژه خط بده استفاده نمیخوام بکنم اونایی که به حال ستون هستن امثال آره. سردار و مهدی طارمی و اینایی که
نظر میدن دیگه اونا همیشه
آره میخوام بگم که اینا الان اوضاعشون خوبه با امیر قدیمی.
بله ببین همیشه هم اینجوری بوده دیگه. دوره اسکوچیچ یکی از دلایلی که آقای اسکوچیچ برکنار شد این بود که واقعا بازیکن‌های بزرگ تیم ملیمون اصلا با ایشون چیز نداشتن دیگه. یعنی یه حالتی شده بود که مثلا آقای اسکوچیچ اصلا داخل یه سری موضوعات واقعا قابل گفتن نیست ولی به هر حال شرایط رختکن جو رختکن یه جوری بود که اصلا قشنگ نبود دیگه برای جو مربی بازیکنش نمیچسبید. یعنی که نگاه میکرد
از
آره دقیقاً جایگاه گم شده. به خاطر همین گفتن که ایشون کاریزمای اداره این تیم رو نداره. حالا الان هم تقریبا باز یه سری دیگه موارد اینچنینی دارن مثلا میکنن به یه شکل دیگه. آره.
خب آقای
عرض شد خدمتت که آقا این داستان اصلاح تعرفه همسو با مدیریت بین این مصرف گاز، یعنی که قبضای گاز هم مراقب باشید قیمتش بیشتر خواهد شد. آره این حواستون به این داستانه باشه. از اون ورم با این همه داستان برق و مازوت سوزی و اینا، هشدار هواشناسی نسبت به افزایش آلودگی هوا تو تهران داشتیم، ولی دیروز اگه یادت باشه قیمت خودروها رو نرسیدم راجع بهش صحبت بکنم که وزیر سمت توضیح داده راجع به افزایش قیمت خودروها و یه جورایی در واقع حمایت کردن دیگه، گفتن آقا اینا به هر حال تولید مواد اولیه دارن و از این داستان ها و صنعت ماست و فلان باید افزایش پیدا بکنه. حالا کار ندارم که این افزایش قیمته چقدر معقوله، یعنی شما یه ماشین روز دنیا رو بخوای حساب بکنی با این قصه خودروسازای ما چقدر میتونه جواب بده. اما چرا اینو گفتم پیمان؟ چون میخوام برسم به چالش اصلی این داستان. یعنی الان ما کلی راننده تاکسی داریم دارن صدای ما رو میشنون. آقا با این افزایش قیمت اون راننده تاکسی که مجبور ماشینش رو نو بکنه و نمیدونم استفاده بکنه، این چجوری باید این ما تفاوت رو بده؟ من نگاه میکردم میدیدم مدیر عامل اتحادیه سازمان های مدیریت حمل و نقل شهرداری کشورم به همین قضیه اشاره کرده بود. دیدی واقعا آیا یه راننده تاکسی چقدر میتونه درآمد داشته باشه که بیاد اینجوری همچین پول کلانی رو بده برای اینکه تاکسی نو کنه؟ از اون ور ما تو شهر توقع داریم تاکسی نو سالم کم آلاینده رو داشته باشیم، از اون ورم باید واقعا به داد این راننده تاکسی رسید. ای کاش اگر این اتفاق میفته حداقل برای اونها یه به قول معروف فرصتی باشه، چه بدونم با یک وام های طویل
وضعیت الان برای سرویس کردن ماشینت هم هزار تا مسئله برخورد می‌کنی.
آره دیگه، یعنی واقعا سرویس میشه بخوای بری یه روغن عوض کنی، یه لوف لاستیک بگیری،
یه روغن و یه فیلتر و یه دونه شما بخوای از این کارا چیکی انجام بدی، کلی باید هزینه پرداخت.
و طبیعتاً وقتی که ماشین گرون میشه همه این خدمات هم خود به خود گرون میشه و حالا شما حساب کن اون راننده‌ای که 100 برابر من تو از ماشینش کار میکشه و چقدر به سرعت باید این کارو انجام بده، یه خورده واقعا عجیبه. تاکسی
اینترنتی این بندگان خدا واقعا
اینکه اصلا مشغول هیچ هم نمیشن. آره خلاصه این داستانه داستان عجیب غریبی است.
خب عرض کنم که باخت دیشب منچستر سیتی به تاتنهام یه نکته عجیب و غریبی داشت که
تازه تمدید کردن.
آره آقای پپ گواردیولا گفته تا 8 سال اخیر این بدترین شرایطی بوده که من داشتم تجربه میکردم و خدا نمیدونم واقعا دیگه الان چی کار باید بکنم و توی حچلی به قول معروف گرفتار شده که راه پس و پیشم نداره. و این در واقع نشون دهنده اینه که تنها حالا بعضی از مربیای ما بعضی وقتا نگاه میکنن میبینن که کار پیش نمیره، به هر حال این شرایط شرایطیه که برای بقیه تیم ها هم وجود داره. منتهی مراتب اینه که اونجا دیگه اتاق فکری هم پشت قضیه دارن و میشینن فکر میکنن کمک میکنن. الان مثلا تو فکر کن برای باشگاه منچستر یونایتد برای آقای روبن آموریم که اومده سرمربی جدید شده بهش گفتن آقا شما دیگه حق دخالتی مسئول نقل و انتقالات باشگاه نداری، الان باشگاه منچستر مدیر ورزشی داره، اونها هستن که بازیکن‌ها رو انتخاب میکنن، بعد به شما پیشنهاد میدن، شما میتونی بپذیری میتونی نپذیری، شخصا رأسا نمیتونی بازیکن انتخاب کنی بگیری. میخوام بگم خیلی این بحث مدیر ورزشی توی باشگاه ما اگه جا بیفته یه بخش عمده از گرفتاری ها و مشکلات فوتبالی ما رو حل میکنه. الان همون داستانی که دیروز در مورد آقای موسی مانه صحبت کردیم و اون چیزی که الان روشی که برای گرفتن بازیکن در پیش گرفته، الان تو فکر کن مثلا ماشاریپوف رو بخواد مثلا باشگاه استقلال بگیره بهش آقا بیا یه هفته تست بده، اصلا همچین چیزی رو قبول میکنه؟ کدوم بازیکن تو دنیای فوتبال قبول میکنه بیاد یه هفته تست بده بعدن اگر حالا آیا انتخابش بکنن یا آیا انتخابش؟ یا مثلا یه بازیکن دیگه رو رفته بودن در مورد صحبت شده بود که حالا البته خیلی هم جدی نبود، 50000 دلار رقم قرار. واقعا بازیکن 50000 دلاری چه گرهی میتونه از فوتبال ما باز بکنه؟ بهتر نیست ما این فضا رو در اختیار بچه‌های جوان‌تر خودمون قرار بدیم؟ به هر حال اینا چیزاییه که واقعا بایستی که خود مدیران باشگاه ما، وقتی مدیران عامل بعضی یا فوتبالی نیستن، اینجا نقش مدیر ورزشی این خلل رو پر میکنه و همه این مشکلات رو حل و فصل میکنه. متأسفانه نمیگه از حلقه‌های مفقوده فوتبال ما نبودن یه مدیر ورزشی توی باشگاه‌های فوتبالی ما هست.
بله خب آقا امین
یه چیز جذاب بگم، انتقاد سازمان منابع طبیعی، من خودم در واقع تو بهدم از این داستانه، معاون امور جنگل سازمان منابع طبیعی آبخیزداری اشاره کرده به کاهش تنوع اکوسیستمی، بعد انتقاد کرده از اینکه چرا شرکت آب منطقه‌ای اجاره میده رودخانه ها و آببندها رو تو دل جنگل ها. این دیگه نظرم
رودخانه رو اجاره میده.
آره این دیگه نقطه اوج دریافت کرده از آب دیگه، مثلا میگه آره اون احتمالا مثلا یارو بیاد اونجا چهار تا حالا چیقی بذاره، نمیدونم یه کافه، یه کافه رستوران، یه رستوران.
آها این تیکه رودخانه 6 تا سنگ زیادتر بده مثلا.
آره این خیلی عجیب غریبه که
اون جای نشستن داره جایی داره که پاتو بذاری تو آب.
نکته مهمش هم در دل جنگلاست، یعنی در عمق دیگه جایی که شما باید اونجا طبیعت رو رها کنی به حال خودش و استفاده بکنی. به نظرم این انتقاد
من یه سه بدجوری رو
دیشه عجیب غریبی. آره دیگه
آقا چرا فقط دنبال امین میگرده؟
نه بابا از تو همش دنبال پیمان میگشت. و یه خبر کوتاه بگم چون آخر زمانه، دوستان محترم یک عدد اسپری حشره کش لطف کنم بیارم برای
بابا. خیلی جواب
نه بابا، با این چیزا هم راه میفته. اون مگس کش هم راه میفته کار.
برنامه زنده زیاد داریم صداش نمیذاره، ولی اسپری باشه.
آره
اسپری باشه. اینجوری دوتا اینجوری کنی
بعد نگاه کنیم ببینیم این چیزی بغل بغلا نیست.
خلاصه اینم از این دیگه.
چی اصلا رو خب آقا
بابا زاده آقای پیروانی هم اعلام کردن که طلب 127 میلیاردی به وزارت ورزش را گفتن آقا این پول ما رو پرداخت بکنیم، ما تلفنمون به خاطر بدهی قطع شده.
فنای باشگاه به خاطر بدهی قطع شده. میگه چقدر پول تلفن میلا
گرفتاری
178 میلیارد
127 میلیارد گذر به وزارت ورزش طلب داریم. دوره آقای کیمرس هاشمی نامه زده بودن، معاون ایشون گفته بود که همچین پولی رو طلب ندارید. حالا ظاهرا مثل اینکه دوره جدید آی دنیا مالی مجددا این نامه رو به جریان انداختن، میگن که همچین رقمی هم حالا نمیدونم کمتر بیشترش هم استقلال طلب داره ولی دنبال نمیکنه اون طلب رو. حالا
نمیدونم همین الان یعنی پول تلفنشون انقدر زیاده یا میخوان این پول رو بگیرن که پول تلفن رو بدن.
بعیدم نیست انقدر تلفن‌های خارجی میزنن بازیکن جذب کنن، احتمالا خیلی رقم رفته بالا. ولی به هر حال چیزایی که آدم متصور فوتبال ما هست دیگه، از این داستانات نگاه میکنیم ماشاءالله توی باشگاه‌های ورزشی ما انقدر. دیروز مثلا یه اتفاق جالبی رو باشگاه ملوان انجام داده بود.
آره خیلی خوب همین رو بگم.
آره اومده بودن
اتفاقی اون دو اینا آورده بودن.
آره صدای تماشاگر رو یکی از دلایل پارسال هم گفتن یکی از دلایل موفقیت ملوان حضور تماشاگران پرشور رو ارزش کنم، به خصوص اون قسمتی که خانم‌های تماشاگر هوادار باشگاه ملوان جمع میشن. ببین حمایت‌هاشون، شعارهاشون و سر و صدایی که در ورزشگاه ایجاد میکنن 10 برابر آقایونه. و یکی از دلایل انگیزشی
خانوما یعنی سر و صدا
خیلی صداشون آه. اصلا از لحظه‌ای که اول که تیم میاد داخل زمین تشویقا اینا شروع میشه تا آخرین لحظه کاری هم ندارن که تیمشون جلو یا عقبه.
آره خیلی باحال بود. اسپیکر چی بگم باند آورده بودن سر تمرین،
صدای تماشاگر تشویقاشون رو پخش
می‌کردن، داشتن اون هم تمرین می‌کردن.
یه لیدری دارن آقای ممدلی زیتون بهش میگن. آره اونم صداش اون وسط مسطح. آره صداش هم به گوش می‌رسید.
خب آخه اگه مثلا من نگران یه قصه‌ای هستم، مثلا اگر که چه می‌دونم حالا با این جو تمرین میکنن، تمرین خیلی پرشوره، بعد مثلا میرن چه میدونم رفسنجان بازی میکنن که هوادار ملوانی زیاد
باندا رو میبرن.
آخه نه خیلی جالبه بخواد هوادار
باندا رو میبرن.
آخه میان هوادار ملوان میان هر جا که میرن 300 نفر
اصلا اجازه هست که باندا رو ببرن؟
نه دیگه
ممنوع شد.
عربستان که سلطان این کار بود،
سلطان باند بود
عربستان. تب بغل گوش آدم میزنه.
آره آقا تمومه دیگه،
تمومه. تعهدات بیمه تکمیلی بازنشسته ها آذر ماه اجرایی میشه، نگران نباشید. رئیس کانون عالی کارگران بازنشسته
همش وعده همش بعید از طرف تو.
آقا کنکور مسئولین
من نقل میکنم،
کنکور نداریم فکر کنم خودشون صداشو در آورد. آقا خیلی ممنونم که امروز ما رو شنیدین. دستتون درد نکنه، روز باحالی باشه ان شاء الله واسه همتون. سلامتی باشه، دل خوش باشه، آدم خوب به پستتون بخوره.
مگس دوربرتون نباشه.
آره مگس دوربرتون نباشه. مگسان گردشیرین. آره این که ما رو میشنوین خیلی خوبه، همین که حواست به من هست خوبه. خداحافظ.
صبح. هر روز قول و قرار عاشقی،
ستاره،
هر بار
گل،
منی که روبروی شما نشستم،
درخت،
هر ساعت چشمهایی که
آسمان
به گنبد شما خیره شده.
امان از آسمان. مولانا علی ابن موسی رضا وارزقنا شفاعته انك